دانش زبانشناسی وقتی درباره تاریخ رمزگشایی میکنه، آدم رو یاد بعضی علوم دیگه میندازه، مثل باستانشناسی، فسیلشناسی یا حتی علم ژنتیک. چون این دانش میتونه با بررسی جزئیات زبونها تاریخچه تماس بین اقوام مختلف یا مهاجرت گروه‌های زبانی رو کشف کنه. به طور مثال به کمک همین ابزار، زبانشناسی اولین دانشی بود که فرضیه وجود اقوام هندواروپایی از جمله آریاییان یعنی هندو ایرانیان رو عرضه کرد و حتی تونست مسیرهای مهاجرت زیرگروه‌های این هندو اروپاییان رو در آسیا و اروپا ردیابی کنه. یا در یه مورد دیگه، زبانشناسا تونستن با مطالعه زبان مالایی درباره زمان یا شکل تعامل تاجرها و دریانوردهای ایرانی با مردم سواحل جنوب شرقی آسیا نظر بدن. تو این گفتگو در مورد این تماس‌های بین اقوام خواهیم شنید و مهاجرت‌های گروه‌های انسانی از دید دانش زبانشناسی. سلام، اپیزود 31 فصل سوم پادکست فراگفتار رو میشنوید که من رضا صدر به همراه تیم فراگفتار در اوایل اردیبهشت 1404 منتشر میکنیم. سلام دوستان، این اپیزود شامل گفتگوی سوم از مجموعه گفتگوی خویشاوندی زبانهاست بین من و دو مهمان آموزگارم، دکتر حسین سامعی و دکتر افشین شریفزاده. هر دوی مهمانها رو در اپیزودهای قبلی و مقدمه هاشون معرفی کردیم. به طور خلاصه حسین زبانشناس، عضو سابق فرهنگستان زبان ایران و در حال حاضر مدرس زبان فارسی در آمریکا. افشین پزشک جوانیه که در این حال به چندین زبان دنیا احاطه داره و ذهن کنجکاو و جستجوگری داره در مورد تاریخچه و رابطه زبانها. تو این گفتگوی سوم حسین و من به خصوص از افشین در مورد تحقیقاتش در باره زبانهای مختلف میپرسیم، با اشاره خاص به وبلاگی که داره و همینطور مقاله و تحقیقاتی که تو این زمینه ها منتشر کرده. تو این گفتگو در مورد چند تا از اون 20-30 زبانی که افشین میدونه صحبت میکنیم و تاریخچه و رابطه بین اونها، مثلا به زبان ارمنی با اشاراتی به جلفای اصفهان و جلفای آذربایجان، زبان گرجی و گرجی های اصفهان و صحبتی مفصلتر در مورد زبان مالایی با جزئیاتی در مورد ردیابی کلمات فارسی در این زبان مالایی، زبانی که منطقه وسیعی از جنوب شرقی آسیا رو میپوشونه با 290 میلیون سخنگو. کمی هم در مورد خویشاوندی زبانها حرف میزنیم و به خصوص تاریخچه جالب کشف خانواده زبانهای هندواروپایی. بسیار خوب، پس بریم بشنویم گفتگوی سوم رو در مجموعه گفتگوی خویشاوندی زبانها که عنوانش هست داد و ستد زبانها، ارمنی، گرجی و ردیابی فارسی در مالایی. افشین و حسین جان، دوستان سلام. افشین، ما گفتگوهامون رو با تو امروز میخوایم ادامه بدیم و تا حالا یه زمینه چیده شد در این مورد که تو چطور به زبان علاقمند شدی و موضوع زبان اصلا برای تو زندگی شخصی تو و همینطور به عنوان یک نسل ایرانی نسل دوم در آمریکا. امروز بریم به طور مشخص به سراغ همون یادگیری زبان و نکاتی که به زبان شناسی مربوط میشه. برای شروع در این مورد حرف بزنیم که حسین به یادمون آورد تو یه وبلاگ داری که موضوعش هم فکر کنم زبانه و زبانشناسیه. به ما کمی بگو درباره این وبلاگ، کی شروع کردی و معمولا چه موضوعاتی رو درش حرف میزنی؟
Of course. So I started a personal weblog.
حتما در سال 2014 یک وبلاگ شخصی به راه انداختم. اون موقع دانشجوی سال آخر پیشپزشکی بودم و تازه داشتم فارغ التحصیل می‌شدم. این وبلاگ رو بعد از این شروع کردم که برای یک وبسایت دیگه به اسم عجم میدیا کلکتیو یک مقاله نوشته بودم و توی اون مقاله درباره نوجلفا یا جلفای اصفهان نوشته بودم، موضوعی که توی دانشگاه روش تمرکز داشتم و روش مطالعه کرده بودم. بعد از اون مقاله به این فکر افتادم که جالب موضوعات دیگه‌ای که داشتم روشون کار می‌کردم و بهشون علاقه داشتم رو هم به شکل مقاله بنویسم و ساده ترین و در دسترس ترین راه برای این کار راه انداختن یک وبلاگ بود.
Into text, and the easiest way and most accessible way to do that was on a blog website.
عجب، این نیو جلفا کجاست؟ یا جلفای نو تو ایرانه؟ چون جلفا که تو ایران اگه اشتباه نکنم.
Yes, so in English we say new jolfa.
بله، ما به انگلیسی میگیم نو جلفا، ولی در واقع منظورمون محله جلفا در اصفهان هستش. البته ارامنه بهش میگن جوغا یا نور جوغا، و این ارامنه اصالتاً افرادی بودند که از شهر جلفای آذربایجان یا نخچوان که بر کناره رود ارس قرار داره به اصفهان کوچ داده شده بودند در دوره صفوی.
شاه عباس.
نمیدونستم. من فکر کنم تنها جلفایی رو که شنیده بودم توی اصفهانه. حسین تو چیزی در این مورد می‌خواستی بگی؟
نه، جلفا در افشین درست میگه، جلفا در نخجوانه و در واقع یک شهر مرکزیه. در این سوی عرس هم جلفا داریم ما و اتفاقا جلفا در هر دو سوی عرس هست، هم در نخجوان هم در ایران، و حتی مردم محلی میتوانند بدون رعایت مقررات مرزی رفت آمد بکنن. کاسب های محلی و تاجرای محلی می توانند جنس از اون طرف به این طرف بیارن و هنوز شهر آثار سکونت ارامنه رو داره. یکی دوتا از بسیار کلیساهای بسیار قدیمی ارامنه ایران، ارامنه منطقه نه ضرورتا ایران، هنوز در نزدیکی شهر جلفا در سوی ایرانی عرس هست. بنابراین فقط متعلق به نخجوان نبوده، بلکه در هر دو سوی عرس هست این جلفا.
و گفتی که اینها ارامنه‌ای بودن که در زمان صفویه اینها رو کوش دادن به جلفای یا نزدیک اصفهان و جلفای جدید اونجا به وجود اومد، درسته؟
Yeah, that's correct. This was during the reign of Shah Abbas.
بله، این اتفاق در زمان شاه عباس دوم افتاد. شاه عباس در جریان جنگهاش با دولت عثمانی از شهر جلفا عبور کرده بود و متوجه شده بود که این شهر یکی از مرکزهای خیلی پر رونق و پر از تجار ثروتمند و بانفوذ بوده. برای همین تصمیم گرفت که این گروه از ارمنی ها رو به محله جلفا در پایتخت جدیدش یعنی اصفهان انتقال بده تا یه مرکز تجاری زیر نظارت دولت صفوی ایجاد کنه. در نهایت هم ارمنی ها نقش خیلی مهمی در تجارت ابریشم با اروپا پیدا کردن، چون ابریشم یکی از محصولات اصلی جلفا و به طور کلی اصفهان بود. پس بله، اونا از طریق تبریز کوچ داده شدن و در اصفهان ساکن شدن.
خیلی جالب برای من، چون اتفاقا همین اواخر بود که از یکی از این ویدیوهایی که این جوان فعال علی آقاجانزاده روی یوتیوب بذاره درباره جای مختلف ایران، این از گرجی‌های همون منطقه فکر کنم اصفهان بود، یک محلشون حتی شهر یا دهاتی دارن که آثارشون اونجاست و در برای اونا گزارش تهیه کرده بود و همین رو میگفت که در زمان صفویه اینها رو به زور کوچ دادن. در اون موقع فکر کنم میخواست در این حال از اونها به عنوان قسمتی از سپاه و چیزهای دیگه استفاده کنه برای محافظت از شهر، که من میبینم افشین سر تکون میده، انگار اون از اینم خبر داره. آره افشین؟
Yes, I think that that's absolutely correct. There were many Georgians.
بله، فکر میکنم این کاملا درسته. تعداد زیادی گرجی و چرکس هم در دوران صفوی به ایران کوچ داده شدند و یه گروه بزرگ از گرجی ها در استان اصفهان در مناطق فریدون شهر و فریدن ساکن شدند که گرجی ها خودشون به اون پریدنی میگن. و یه نکته جالب اینه که جامعه گرجی که تا امروز در همین منطقه پابرجا مونده، با اینکه در طول زمان مسلمون شدن، اما زبون گرجی رو حفظ کردن و توی سالهای اخیرم ارتباط خیلی نزدیکی با جمهوری گرجستان برقرار کردن و بعضی از خانواده ها به گرجستان مهاجرت کردن و حتی اسم روستاهاشون هم هنوز گرجیه و از نام روستاهای منطقه قخطی در گرجستان گرفته شده، مثل مردقوبی، واشلوانی، چوگورتی. البته باید گفت که گروه های دیگه ای از گرجی ها هم در نقاط مختلف ایران صفوی ساکن شدن، از جمله در مازندران و خراسان و مناطق دیگه. در مورد چرکس ها هم به احتمال زیاد به عنوان اسیرهای جنگی از مناطقی که امروز به اسم قبرزینا باکاریا یا قبردی بلقرم به زبان چرکسی و کارچای و چرکسیا توی روسیه شناخته میشن به ایران آورده شدن، یعنی دقیقا همون مناطق قفقاز شمالی یا شمال غربی. و نقش گرجی ها در دوره صفوی بیشتر به مسائل نظامی و ساختار ارتشی مربوط میشد. چرکس ها هم درست مثل گرجی ها نقش پررنگی توی بدنه نظامی صفوی داشتن و حتی توی حرم سلطنتی صفوی هم زنای گرجی و چرکسی زیاد بودن و نفوذ زیادی داشتن. مثلا مادر شاه عباس دوم یه زن چرکسی بوده به اسم آنا خانم.
خب برگردیم به اون وبلاگت و گفتی در واقع اون جرقه اولیه، استارت اولیه‌اش وقتی زده شد که تو مقاله‌ای نوشتی برای اون وبسایت دیگه و در مورد ارامنه جلفای نو. خب بعد در این مورد چه کار کردی؟ یعنی چی نوشتی براشون؟ درباره زبانشون بود؟ درباره فرهنگشون بود؟ چی بود موضوع؟
Yeah, the subject was more about the mercantile activities of the new Julfa.
بله، اون مقاله بیشتر درباره فعالیت‌های تجاری ارمنی‌های جلفای نو در دوره صفوی بود. یه مرور کلی داشت روی تاریخچه این جامعه از زمان شکل‌گیریش تا سقوط حکومت صفوی به دست افغان‌ها. در واقع بیشتر یه نگاه تاریخی بود. و چیزی که برام جالب بود این بود که مقاله حالت تعاملی داشت، یعنی حالت اینتراکتیو داشت، چون چند تا عکس با توضیح هم گذاشته بودم. به نظرم این مقاله حسابی پخش شد، به خصوص بین ارامنه و کلن بین آدمایی که به این موضوعات علاقمند هستن، چه محقق چه غیر محقق. برای بعضیا مورد توجه قرار گرفت، چون خیلی ها با جوامع مسیحی داخل ایران آشنایی زیادی نداشتن.
اسم اون وبسایت چی بود که گفتی؟ عجم چی؟
عجم میدیا کلکتیو. مطمئن نیستم اگه هنوزم این اسم رو داره، اما اون موقع به این اسم شناخته میشد.
خب پس اون مقاله بر اساس اطلاعاتی بود یا تحقیقاتی که در زمان دانشجویی کرده بودی روی ارامنه و روی منطقه جلفا، ولی گفتی مستقیما به زبان مربوط نمیشد. بعد چطور این منتقل شد به وبلاگت و چطور موضوع زبان مطرح شد؟
بله، من وقتی دانشجو بودم در واقع پیش پزشکی میخوندم و قرار بود برم دانشکده پزشکی، ولی همونطور که گفتم در کنارش روی یه سری موضوعات دیگرم کار میکردم، مثل زبونهای مختلف، تاریخ، معماری و تاریخ هنر. در خیلی فکر و سوال توی ذهنم بود و واقعا به این چیزا علاقه‌مند بودم و دلم میخواست یه جایی باشه که بتونن تمام فکرامو بنویسم و حتی برای خودم روشن کنم که دقیقا نظرم روی یه موضوع چیه. برای همین شروع کردم به نوشتن چند تا مقاله راجب چیزایی که برام جالب بود. مثلا یه مقاله نوشتم درباره گویش عراقی عربی، چون اون زمان که توی دانشگاه تافس بودم عربی میخوندم و تمرکزم روی عربی محاوره‌ای عراق و همچنین لبنان بود و توی اون مقاله لهجه رو یا گویش رو توضیح دادم، به ویژگی‌های جالبش اشاره کردم و حتی توی بعضی جاها مقایسش کردم با فارسی. دیگه این یکی از انگیزه‌های اصلی من بود. یه مقاله دیگه هم درباره زبان آرامی یا همون زبان آشوری نوشتم که اون موقع داشتم توی دانشگاه یاد میگرفتم زبان آشوری رو، یعنی خودآموزی میکردم و در واقع همه اینا از کنجکاوی ها و سوال های شخصی من شروع شد. دلم میخواست چیزها رو بهتر بفهمم و بینشون ارتباط برقرار کنم. در نهایت هم چند تا مقاله نوشتم که برای آدم های دیگهی که به این موضوعات علاقه داشتن جالب بود.
دلم میخواد بیشتر اینو توضیح بدی. معمولا چطوری تصمیم میگرفتی که این یه موضوعیه که حالا دوست دارم تو وبلاگم دربارش بنویسم؟
بله، سوال خوبیه. به نظرم خیلی از مقاله هایی که نوشتم ریشه توی علایق خودم داشتن و برام مثل یه تمرین فکری بود که توی یه موضوع عمیق‌تر بشم و به یه ترتیبی یک بانک اطلاعاتی برای خودم درست کنم که بعداً بتونم بهش مراجعه کنم و ببینم چی فکر می‌کردم و چطور تحلیلش کرده بودم. برای موضوعاتی مثل زبان ارمنی وقتی شروع کردم به نوشتن راجب زبان ارمنی و لهجه ارامنه ایران، انگیزم در واقع از سفرهایی که توی سالهای اخیر به ایران داشتم اومد و من چند تا دوست نزدیک ارمنی داشتم و وقت زیادی رو باهاشون گذرونده بودم و به ارمنستانم سفر کرده بودم زمان بازی‌های پان ارمنی یا پن آرمینین اولمپیکس که به ارمنی بهش میگن هامایگاکان خاغر، و بعد از همه این تجربه ها خیلی نکته و سوال توی ذهنم جمع شده بود که میخواستم برای خودم بنویسمشون. در نهایت این مقاله رو نوشتم. شاید فقط توی یکی دو روز همه فکرامو روی کاغذ آوردم، چه موضوعات تاریخی، چه زبانی و چه بحثای زبانشناسی تماس، و این مقاله حسابی خونده شد به خصوص توی جامعه ارمنی و از طریق همین مقاله بود که یادم یکی از کلاب‌های ارمنی دانشگاه نورت ایسترن در بوستون دعوتم کردن که راجبش صحبت کنم و از طریق همون پست وبلاگ یک زبانشناس به اسم حفصب دولاتیان بام تماس گرفت و گفت که این مقاله در واقع یکی از معدود منابع درباره زبان ارمنی ایرانه که این حجم اطلاعات رو توی اینترنت ارائه داده، و دیدیم که واقعا کتاب درست حسابی در این زمینه وجود نداشت و اونجا بود که پیشنهاد داد که با هم یه دستور زبان برای این گویش بنویسیم و همین کار رو هم انجام دادیم.
این همون کتابی که اخیراً منتشر شد؟
Yes.
پس اینه کتابش. کتاب در واقع دستور زبان ارمنی، گرامر زبان ارمنی ایرانیه. اینطوره؟
Yes, that's correct.
That's very interesting.
Thank you.
من احساس میکنم که تو وقتی میخوای یه چیزی رو بنویسی یا یه چیزی رو بیشتر یاد بگیری، خب به قول خود یه نکته ای که کنجکاوی تو رو جلب کرده و بعد این نکات جالبی رو که پیدا میکنی حالا تو خود یه زبون یا اینکه رابطه بین زبون‌ها، چون زبون‌های مختلف میدونی، دوست داری اونا رو این نیست که مثلا میری سراغ فهمیدن یه موضوعی خیلی آکادمیک و بخوای تحقیق زیاد بکنی، یه نکته جالبی پیدا میکنی و دوست داری هول و هوش اون یه چیزی رو پیدا. اینطوره؟
بخش عمده ای از مقالاتی که می نویسم بر اساس علاقه ها و کنجکاوی های شخصی خودمه. موضوعاتی هستن که برام سوال برانگیز هستن و دلم می خواد بفهمم چرا به اون شکل هستن. سعی می کنم براشون پاسخی پیدا کنم، تحقیق می کنم، مقالات دانشگاهی می خونم و در نهایت برداشت و تحلیل خودم رو ارائه میدم.
پس من احساس میکنم مکانیزم اینه، یه نکات جالبی رو پیدا میکنی یا توی زبان یا رابطه زبونها، ولی مرحله دومی که کسایی مثل من انجام نمیدن و تو انجام میدین که میری تحقیق میکنی، میری توش سعی میکنی منابع مختلف رو پیدا کنی و بفهمی داستان چیه پشتش. درسته؟ خیلی این کار میکنی.
That's correct. I could give another example. I mean, the articles that
بله درست میگیم. میتونم یه مثال دیگه بزنم. مقاله هایی که نوشتم در عرض سالها موضوعاتشون خیلی متنوع بوده. اما یکی از مقاله های اخیرم درباره زبان مالایی بود. معمولا خیلی راجع به تاثیر زبان عربی روی زبان مالایی میشنویم. اما وقتی داشتم روی وانواژه های زبان مالایی تحقیق میکردم، مخصوصا تو حوزه دریانوردی، یعنی چیزهایی که به کشتی و دریا مربوط میشه، و همینطور واژه های تجاری، یعنی چیزهایی که ممکن بود داد و ستد میشدن، متوجه شدم که بیشتر این واژه ها در واقع ریشه فارسی دارن و دیدم که یه سری تحقیقات جدیدم روی این موضوع انجام شده، یعنی درباره وانواژه های فارسی توی زبون های اندونزیایی و مالایی. و این ایده که میزان تأثیر عربی روی این زبون‌ها اغراق‌آمیز بوده. در واقع چیزی که داریم می‌بینیم اینه که خیلی از این وانواژه‌های عربی از طریق فارسی وارد این دو زبون شدن، یعنی از فارسی عبور کردن. علاوه بر این، لایه عربی توی زبون اندونزیایی جدیدتره، یعنی وانواژه های جدیدی وارد زبون شدن بعد از این که ارتباط اندونزی با جاهایی مثل عربستان سعودی بیشتر شد. یعنی مردم شروع کردن به رفتن به حج یا تحصیل در دانشگاه الازهر در مصر و وقتی برگشتن اندونزی یه نسخه سختگیرانه تر از اسلام رو همراه خودشون آوردن و با اون کلی واژه عربی اصیل هم وارد زبون شد.
اولا یه چیزو برای من لطفا روشن کن. تو میگی زبان ملی یا ملی لنگویج، زبان ملی، خب ملی من یاد مالزی میندازه، ولی تو میگی در اندونزی. اینو روشن کن، داستان چیه؟ همون زبان مالزیه که در واقع یکی از زبونهایی که توی این اندونزی صحبت میشه؟
بله، برای توضیح بیشتر باید بگم که زبان مالایی یه زبان استرونزیاییه. این یه خانواده زبانیه که گفته میشه خاستگاهش در واقع تایوان بوده و از اونجا به فلیپین، بخشایی از ویتنام و کمبوجیه و همینطور مالزی و مجمع الجزایر اندونزی و حتی هوایی و ماداگاسکار گسترش پیدا کرده. پس این یه خانواده زبانی خیلی گسترده ایه و زبان رسمی و استاندارد اندونزی هم در واقع یه نوعی از زبان مالاییه، یعنی فقط یه نسخه استاندارد شده متفاوت از مالاییه، ولی بیشتر مردم اندونزی ممکنه به زبانهای محلی دیگه ای صحبت کنن.
به طور مثال همین کلمات زیادی رو که فکر کردی که پیدا کردی در واقع از ایران وارد ملی شده یا از زبان فارسی وارد ملی شده، به خصوص تو زمینه مسائل دریانوردی، میشه سری مثال بزنی؟
البته. اول از همه یکی از اصطلاحات جالب و رایجی که توی تجارت اقیانوس هند استفاده می شده واژه شاه بندر بوده، عنوانی که به مسئول بندر داده می شد، یعنی کسی که نظارت و اداره امور بندر رو بر عهده داشت. و جالبه بدونید که این عنوان توی امپراتوری عثمانی هم رایج بوده و استفاده می شده. بعد به واژه‌هایی مثل سوداگر برمی‌خوریم که به معنای تاجره، یا نکودا که همون ناخدا یا کاپیتان کشتیه. و اینا فقط چند تا مثال از واژه‌های دریانوردی هستن که توی اندونزیایی و مالایی به کار میره. وقتی به کالاهایی نگاه می‌کنیم که توی اون دوره‌ها تو مسیرهای تجاری معامله می شدن، به تعداد زیادی از کلمات فارسی برمیخوریم. مثلا برای سربند یا کلاه از دستر استفاده می شد، یا کلماتی مثل انگور، بادام، انجیر، کرما، اینا هم داریم. و علاوه بر اینا واژه های فارسی حتی به زبان محاوره‌ای مالایی هم را پیدا کردم. واژه‌های ساده روزمره و حتی با بار احساسی یا کلی، مثلا واژه بدبه در مالایی که به معنی بدبخته و به کار میره، و همچنین بیادب که مستقیما از بیادب میاد، و همینطور بته که به معنای راحتتر یا بهتر، یعنی حالم بهتره میاد، که ریشش به واژه بهتر برمیگرده. و شباش هم داریم که از همون اصطلاح شاباش میاد. و خیلی از این واژه ها مستقیما از فارسی وارد مالایی و اندونزیایی شدن. مثلا واژه هایی مثل اومد، تمدون، برکت به احتمال قوی از راه زبان فارسی به مالایی رسیدن و نه از عربی، چون شکل فونولوژیکشون با فارسی مشترکه نه با عربی. مثلا در عربی میگن امه برکه، ولی در مالایی به شکل امت برکت در اومده. و این پسفند ت در انتها نشون میده که واژه از فارسی گرفته شده، جایی که این تغییر آوایی از قبل اتفاق افتاده. و یه مثال جالب دیگه واژه سجره توی مالایی که به معنی تاریخ استفاده میشه. این واژه از شجره توی فارسی گرفته شده به معنای شجره نامه، در حالی که در عربی شجره فقط به معنای درخته. پس اینم نشون میده که احتمالاً از فارسی وارد مالایی شده، نه مستقیماً از عربی.
خیلی جالب بود. یعنی از دو راه میتونی بفهمی حتی کلمه عربی در واقع از طریق فارسی وارد اون زبون شده، که اینکه تلفظش تلفظ فارسیشه نه عربیش، مثل همون که گفتی برکه نمیگن، برکت میگن، و یکم این که معانیش معنی در واقع ایرانیشه نه معنی عربیش. من متوجه این قضیه که کلمات عربی هم در فارسی خیلیشون عملا معنی میدن که اصلا تو عربی نمیدن، اخیرا متوجه شدم. یه لیستم از اون برمی داشتم، مثل کلماتی مثل کرسی یا جامعه یا خیلی چیزای دیگه که اصلا معنی که تو عربی میدن فرق میکنه با فارسی. و این برای من کلمه مزخرف برای من از همه جالب تر بود که ما تو فارسی معنی خاصی بهش میدیم، ولی در عربی معنی طلا اندود و زیبا میده. بگذاریم. حالا ببینم، فکر کنم اشاره کردی یه بار دیگه، بگو از نظر تاریخی چی بود داستان، چطور این ارتباط و این نفوذ رو زبان فارسی پیدا کرد توی زبان ملی؟
بله،
تأثیر زبان فارسی روی مالایی عمدتاً از طریق بازرگانان فارسی زبانی بوده که یا مستقیماً از ایران به این منطقه سفر می کردن یا در سواحل مالابار هند ساکن شده بودن. چون ما می دونیم که در اون نواحی یک جامعه بزرگ تجاری فارسی زبان شکل گرفته بوده، که در کنارش مسلمونا و حتی یهودی هم حضور داشتن و این شبکه تجاری از شرق آفریقا یعنی شهرهایی مثل کلوا و ملیندی در سواحل شرق آفریقا و زنجبار تا چین گسترش پیدا کرده بوده و در سراسر این مسیر جوامع بازرگانی فارسی زبان فعال بودن. در واقع یک مقاله ژنتیکی که به تازگی در ژورنال نیچر منتشر شده در سال 2023 با عنوان Entwined African and Asian Genetic Roots of Medieval Peoples of the Swahili Coast به بررسی DNA اسکلت‌های پیدا شده از 6 شهر ساحلی از جمله کلوا و ملیندی می‌پردازه و نتایجش نشون میده که از همه فردانی که توی اون منطقه زندگی می‌کردن بین 80% تا 90% از انساب آسیایی اونا به مردان ایرانی برمیگرده، نه عرب نه هندی، و احتمالاً این روندم از دوره هزاره نخست میلادی شروع شده بوده، یعنی حدودای سال 1000 میلادی، و این واقعاً یک کشف مهم و تاثیرگذار به حساب میاد. پس ما با ترکیب جالبی از شواهد زبانی و ژنتیکی روبرو هستیم که یک روایت متفاوت از اون چیزی میده که معمولاً شنیده میشه، چون در متن‌های انگلیسی معمولاً از Arab trade یا Arab merchants صحبت میشه، ولی میبینیم که ایرانی ها هم نقش مهمی توی این روند داشتن و این فعالیت های تجاری فقط به مبادله کالا محدود نبوده. بازرگانا جنبه های مختلفی از فرهنگ ایران را هم با خودشون به این مناطق آوردن. مثلا در مالزی این تبادلات الهام بخش دوره‌ای از شعر و ادب صوفیانه شدن و در واقع بعضی از قدیمی ترین متون عرفانی و ادبی به زبان مالایی تحت تأثیر تصوف ایرانی نوشته شدن و توی این آثار حتی از پادشاه‌هایی مثل انوشیروان یاد شده و به نوروز هم اشاره شده. پس میتونیم بگیم که این تأثیرات مستقیم ایرانی اسلامی در دنیای مالایی و اندونزی وجود داشتن، مثل هند، و فرایند اسلامی شدن این منطقه بدون شک پیچیده بوده و قطعا ایرانی ها هم در این روند نقش بسیار مهم می داشتن. Was clearly quite complex and there must have been
Iranians involved in that process as well. خیلی جالب. من می‌خواستم از بپرسم حدودا این چه زمانیه، به خصوص زمان رونق این داستان، و خب معلومه بعد از اسلام، گفت درباره صوفیه میگی، حدودا کیه؟ نمیدونم گفتی یا نه، چه قرونیه؟
این مربوط میشه به حدود قرن 16 یعنی 1500 میلادی.
آه، که میشه حدود سالهای 900 یا 1000 به هجری، دوره ای که تو ایران همون حدودا صفویه تو ایران اون زمان بودن فکر کنم. آره.
شعله‌ی روشنی و کشکده‌ای به سر و پای من آتش زده‌ای، تو به این تاب و تب و شور و شرر سی سما تا به زمین آمده‌ای، تو به این تاب و تب و شور و شرر سی سما تا به زمین آمده‌ای. دل من خانه‌ی تو، دیده کاشانه‌ی تو، تو به این خانه چی خوش آمده ای، آمده ای. دل من با دل تو، دل من منزل تو، بله بفسانه چی خوش آمده ای، آمده ای.
یه نکته ای که گفتی خیلی برای من جالب بود، دوست دارم اینجا حسینم از اطلاعات حسین به خصوص از تخصصش استفاده کنم. گفتی که رد ژنتیک گرفتن، از مثلا رد ژنتیک ایرانی ها رو فرض کنیم پیدا کردن، و بعد رد، میتونیم بگیم رد ژنتیک زبان فارسی رو پیدا کردن با اون علامت های اون کلماتی که تو اون زبون هست. و من یاد این داستان انداخت که اگر اشتباه نکنم قضیه تئوری آریاها و کوچشون رو به فلات ایران و غیره و غیره، یا پخش شدنشون به مناطق مختلف از جمله هند و ایران و جای دیگر، رو و اصلا این تئوری قوم آریایی و زبان هندو اروپایی و غیره، نه در واقع قوم هندو اروپایی رو گویا از زبان قبل از همه استخراج کردن، یعنی با پیدا کردن اثر فامیلی بین زبانها، مثلا سانسکریت، فارسی و بعد تا زبانهای اروپایی بوده که بعد به این تئوری در مورد اقوام رسیدن. حسین جان چی در این مورد میدونیم؟
نه اون چیزی که تو گفتی درسته، در واقع این اساس قوم هندو اروپایی فکر اولیش بر اساس زبانشناسی تطبیقی بوده در قرن 18 هم، از قرن 18 هم به این سو و قرن 19 هم که دوره اوج زبانشناسی تاریخی تطبیقی هست در اروپا، و به خصوص وقتی که انگلیس ها آمدن به هند و با سانسکریت آشنا شدند و مشابهت سانسکریت، هند هم مرکز سانسکریت بود هم مرکز فارسی بود در وقتی که انگلیس ها میان اونجا، و یک هند در واقع مثل یک زمینه میشه برای مقایسه انگلیسی و فارسی و سانسکریت.
عجب.
و اینجا هست که متوجه میشن که یه رابطه بین اینها وجود داره، و این سرآغاز مطالعات هندو اروپایی میشه، و بعد روی تعدادی از کلمه ها کار میکنند و اینها و الی آخر، و در واقع این قصه اقوام هندو اروپایی علل اصول یک قصه زبانیه نه یک قصه ژنتیکی، از طریق کلمات همریشه در این زبانها، و بعد بالاخره ما تحقیقات ادامه پیدا میکنه، ولی رسیدن از زبان به نژاد اینجا هست که خیلی مسئله یه چیز میکنه، مسئله به اصطلاح انگلیسی خیلی کانتروورشال میشه، که ما بخوایم از زبان بخوایم نتایج نژادی بگیریم، برای اینکه خب بالاخره زبانها پخش میشن از طریق تجارت، از طریق مهاجرت، نه ضرورتاً حالا بگیم که اقوام آریایی آمدن سرتاسر هند رو گرفتن و سرتاسر ایران رو گرفتن، ولی نه، مهاجرت ها در طول هزاره ها اتفاق میفته، به تدریج زبان ها اثر میگذاره، چه بسا به لحاظ ژنتیکی هنوز در ساختمان ژنتیکی کسانی که در ایران زندگی میکنن عناصر غیر آریایی، من نمیگم غیر ایرانی، اگر ما به چیزی به نام ژنتیک آریایی معتقد باشیم ممکنه ژن غالب نباشه، این ژن غالب چه چیزه من نمیدونم، اینو یک متخصص ژنتیک باید بگه، ولی گسترش و پخش زبانها غیر از مسائل نژادی هست، و زبانها در طول هزارها به تدریج گسترش پیدا میکنن، راههای مختلفی برای پخششون وجود داره، و در واقع از قرن 18 و قرن 19 هم این مسئله خانواده زبانی هندو اروپایی مطرح میشه سر مقایسه این سه زبان، و بعدم گسترش پیدا میکنه.
خیلی جالب بود. من منو بگم که چون یکی اینو میشنوه نمیبینه، تو اونجا که علامتی که میدی، تو وقتی که مثلا درباره نژاد یا ژن آریایی و غیر آریایی حرف زدی با دست علامت کوتیشن رو نشون دادی، یعنی نه به اصطلاح، نمیگی که لزوما این اصطلاح از نظر علمی درسته یا نه، ولی منظورت این بود که اون چیزی که بهش میگن درسته، درست فهمیدم؟
آره، اون چیزی میگن هند اروپایی، برای اینکه ناسیونالیسم ایرانی شاید و هندی حتی و بخشی از ناسیونالیسم اروپایی میخواد از این ارتباط زبانی نتایج نژادی بگیره برای اهداف فکری خودش یا ایدئولوژیک خودش، در حالی که این نتیجه گیری گمراه کننده یه به شدت.
درسته، منو یاد هم به خصوص یکی از بزرگترین سوء استفاده ها در این زمینه میندازه که کاری که مثلا نازی ها و هیتلر کردن و با مطرح کردن موضوع نژاد آریایی، که یادم وضعیت ناسیونالیست های ایران هم تو این دام گویا افتادن و حرفشون این بود که ما با هیتلر هم نژادیم و از این جهت طرفدار روش های او بودن. متوجه منظورت هستم، ولی این نکته برام خیلی جالبه که چطور زبانشناسی به چنان دقت یا چنان کارهایی میکنه که بیشباهت به باستان شناسی کندوکاو یا مطالعات به قول خود ژنتیکی نیست. یعنی خیلی به روش خودش میتونه رابطه ها رو پیدا بکنه، حتی مهاجرت ها رو پیدا بکنه، جابجایی ها رو پیدا بکنه با این دقیق شدن توی این داستان. خیلی خیلی برام جالبه. و این تئوری زبان هندو اروپایی، کلا خانواده هندو اروپایی هنوز برجاست؟ یعنی اون قسمت جا افتاده اینطوره حسین؟
تا اونجا که من میدونم آره، کسی منکر همخانوادگی این زبان ها نیستن به دلیل عناصر مشترک آوایی و لغوی که دارن، کسی منکرش نیست، از یونانی گرفته تا اسلاوی تا کلت یا سلت و از این طرف تا زبانهای هندی و ایرانی، کسی منکر این نیست اصلا. و این رو هم اتفاقا تحقیقات جدیدتر و دقیق کردن مطالعات تاریخی رابطه اینها رو الان بهتر نشون میده تا نسبت به قرن 18 و 19. الان به شدت روی مسائل آواشناسی کار میشه، روی خواندن متون خیلی کار شده، خواندن متون قدیمی خیلی کار شده، یعنی فیلولوژی از این جهت یا زبانشناسی تاریخی خیلی پیشرفت پیدا کرده و قواعد تغییر آوایی از یک منطقه به یک منطقه دیگه، از یک زبان به یک زبان دیگه خیلی دقیق تر شده و اطلاعات خیلی بیشتر شده. در نتیجه نه اتفاقا این نظریه نظریه محکمتری شده. میگم تنها جایی که این نظریه نظریه‌ای هست که مناقشه برانگیزه این هست که بخوان ازش نتایج نژادی بگیرن، وگرنه به لحاظ زبانی نظریه هنوز محکمیه، به شدت محکمه.
متوجهم. نه دقیقا میخواستم همین رو بشنم و همین، چون شنیده بودم سخنانهایی که گفته بودن، لااقل شک آورده بودن، تردید در اون قضیه انتقال این به قضیه نژادی یا انتقال اقوام و جریانات تاریخی. این حرفو میزدی مفشین تو سر تکون میدادی. در این مورد تو چه نظری داری؟ چی می‌خواستی بگی به خصوص در مورد قضیه زبان‌های هندو اروپایی و غیره؟
بله، من دقیقاً با حرف حسین جان موافقم. به اختصار این خانواده زبانی از دیدگاه زبانشناسی تاریخی که بر مبنای مدل‌های درخت تبارزایی یا فیلوژنتیکی بنا شده ثابت میشه. از نظر فنی زبان شناسان تاریخی با استفاده از همریشه ها یا کاگنیت و تغییرات صوتی منظم واژه‌های مشابه در زبان‌های مختلف رو شناسایی می‌کنن و به بازسازی زبان پروتو می‌پردازن. این روند مبنای ساخت درخت فیلوژنتیکی یا تبارزایی برای نشان دادن روابط تکاملی میون زبانها حساب میشه و جالب اینجاست که زبان میتونه به شکل مستقل یعنی جدا از دی ان ای منتقل بشه و ما این رو بارها توی تاریخ دیدیم و خب واقعا جالبه.
درست مثل مثالی که تو داشت درباره زبان ملی میزدی و اثراتی که ما میبینیم از زبان فارسی توش، هیچکی نمیگه که اینا هر دو از یک جد مشترک اومدن، مردم ملی و مردم ایرانی، بلکه میگه که شاید رد و بدل ارتباطات و نقل و انتقالاتی بینشون بوده و مبادلاتی، مثلا به شکل همون که گفتی تجاری که میرفتن و غیره. همون حرف بود که حسینم میزد که زبان‌ها به شکل‌های مختلف ممکنه به هم مربوط بشن و منتقل بشن.
افتین اسم وبلاگت رو گذاشتی borderless blogger، مثل borderless physicians or doctors. خب بنابراین یک چیزی تو ذهنت بوده، آیا این اصطلاح رو از borderless doctors قرض گرفتی یا واقعا یک ایده تو ذهنت بوده؟
دقیقاً زدی به هدف. این وبلاگ بیشتر از ایده Doctors Without Borders الهام گرفته بود و هدفش این بود که به موضوعاتی بپردازه که محدود به یک کشور یا منطقه خاص نباشه. در واقع قرار بود هر چیزی که تجربهش کرده بودم یا بهش علاقه داشتم رو توی این وبلاگ بنویسم.
خب من سوال میخوام بکنم، بوردرلس هست برای اینکه تو در کشور خاصی و فرهنگ خاصی نمیمونی، از ارامنه شروع میکنی، درباره کلیسای نستوری حرف میزنی، درباره زبان توخاری و تأثیرش روی چینی حرف میزنی، به مالی میری، بعد به آسیای مرکزی میری، حالا به آلبانی رفتی و بر اساس اون چیزی که گفتی هیچ نخی ضرورتاً به جز کنجکاوی تو اینها رو به هم وصل نمی کنه. ولی همونطور که باز خودت گفتی تمام تلاشت رو میکنی که از نظر علمی، از نظر سکالرشیپ، از نظر علمی تمام شرایط مطالعه رو رعایت کنی، یعنی به منابع نگاه میکنی و سعی میکنی استدلال بکنی، حرف غلط نمیخوای بزنی، در درجه اول برای خودت مهمه. ولی وبلاگ به هر حال یک رسانه شخصیه، یک میدیوم شخصی، و وبلاگ نویس در وهله اول برای خودش می نویسه، بعد مخاطب هم پیدا می کنه و به این ترتیب شناخته می شه. ولی در نهایت یک رسانه شخصی هست، برخلاف جورنال یا کتاب، برخلاف مجله و کتاب که رسانه های عمومی هستند. آیا هیچ وقت فکر کردی که این مطالبی که در وبلاگت می نویسی می توانی اونها رو منتشر بکنی و نوع متفاوتی از مخاطب رو در واقع به طرف نوشته ها جلب بکنی؟ هیچ وقت این امبیشن رو یا این میل رو داشتی که چنین کاری رو بکنی؟
Yeah, I think that that's a wonderful question and
بله، سوال فوق‌العاده‌ایه و جواب کوتاهش اینه که بله، اما این اتفاق به تازگی افتاده و دلیلش هم اینه که وقتی این وبلاگ رو شروع کردم واقعا تو مسیر پزشکی و رفتن به دانشکده پزشکی بودم و توی تحقیقات بالینی کار میکردم، بعدش خیلی درگیر درسای دانشکده پزشکی شدم، بعدش هم وارد رزیدنسی شدم، همین رزیدنسی درماتولوژی امراض پوستی، و همون مسیر رو دارم ادامه میدم. به همین خاطر اون موقع واقعا تو مسیر دنیای دانشگاهی زبانشناسی و زبانها نبودم، اصلا اون سطح از ارتباط و آشنایی رو با فضای آکادمیک نداشتم. اما از وقتی که شروع کردم پیامهایی از زبانشناسای مختلف گرفتم، یا مثلا یه مورخ یکی از مقاله هام رو توی ژورنال علمی ارجاع داده بوده و اون مقاله در مورد زبان فارسی در ازبکستان بوده و کم کم متوجه شدم که از سمت جامعه آکادمیک علاقه نسبت به این موضوعات وجود داره و با ارتباطاتی که باشون داشتم و حمایتی که کردن تونستم آروم آروم وارد اون فضا بشم و یه جورایی به شکل تصادفی بعضی از مقاله هم به سمت انتشار توی جورنال های مختلف برای مخاطب دانشگاهی رفت. و جالبه که همین چند وقت پیش توی پاریس در دانشگاه اینالکو یا انستیتو ناسیونال دی لونگ سیویلیزاسیونز اورینتال پژوهشم رو درباره گویش فارسی سمرقند و بخارا ارائه دادم، که خب همین تجربه ها نشون میده چقدر مسیر میتونه به مرور باز بشه حتی اگه اولش دانشگاهی یا آکادمیک شروع نکرده باشی. ولی هدف اصلی این وبلاگ از اول این بود که یه فضایی باشه توی اینترنت برای کسانی که به این موضوعات علاقه دارن و میخوان نظرهای شخصی من رو بخونن. همچنین برای خودم هم بود که یه پایگاه اطلاعاتی خوب از تحقیقاتی که انجام داده بودم داشته باشم.
بسیار عالی افشین جان، خیلی ممنونم از این که در اختیار ما گذاشتین تجربه رو و این صحبت ها رو در مورد وبلاگت که ما رو به جاهای جالبی برد و ممنونم حسین جان به خاطر مثل همیشه ارزش زیادی که اضافه کردی، بخصوص اون صحبتی که کردیم در مورد زبان ها و چیزهای دیگه. اگر صحبت دیگه نداری دوستان، پس امروز این گفتگو رو میبندیم و میریم تا گفتگوی بعدی. فعلا خدا نگهدار.
مرسی، خدا حافظ.
خدا حافظ.
دوستان ممنونم که به گفتگوی سوم گوش کردید از مجموعه گفتگوی خویشاوندی زبانها. در گفتگوهای بعدی ادامه خواهیم داد به این سیر و سیاحت در زمینه زبانهای مختلف دنیا و به خصوص میرسیم به تاریخچه زبان فارسی. در قسمت توضیحات این پادکست میتونید آدرس زمانی موضوعات مطرح شده رو پیدا کنید، همینطور لینک به موسیقی ها و منابع مربوطه رو، از جمله لینک به وبلاگ افشین که تو این گفتگو بهش اشاره شد. وعده ما تا اپیزود بعدی فراگفتار در پناه خرد با هم سفریم.